ساعت 20 به وقت تهران. من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایرانیان خارج از کشور با برگزاری راهپیمایی‌هایی در شهرهای مختلف جهان از اعتراضات داخل ایران حمایت کردند. نماینده ویژه گوترش خواستار تحقیق فوری درباره ارتکاب خشونت جنسی در سرکوب اعتراضات ایران شد. مجموعه فعالان حقوق بشر هویت و مرگ بیش از 5137 نفر در جریان اعتراضات سراسری اخیر را تایید کردند. گروه بزرگی از ایرانیان خارج از کشور روز شنبه در حمایت از اعتراضات مردم ایران در شهرهای مختلف جهان گرد همایی و راهپیمایی برگزار کردند. این اعتراضات ابتدا از شهر بریزبن استرالیا آغاز شد و سپس در شهرهای چون کلن، دوسلدورف و اشتوتگارت در آلمان، اسلو پایتخت نروژ، آرهوش دانمارک، وین پایتخت اتریش، جنوا در ایتالیا، استکهلم سوئد، برن سوئیس و بروکسل بلژیک ادامه یافت.
این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت.
معترضان در این تجمعات با سر دادن شعارهایی سپاه پاسداران را سازمان تروریستی خواندند. همچنین شرکت کنندگان ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی خواستار اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی شدند. این تجمع در پی خواست شاهزاده رضا پهلوی و بر اساس فراخوان‌هایی که پیشتر منتشر شده بود، امروز شنبه با برگزاری گرد همایی و راهپیمایی ایرانیان در نقاط مختلف جهان آغاز شد و قرار است فردا یک شنبه نیز ادامه داشته باشد. در خبری دیگر، رامیلا پاتن، نماینده ویژه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی در درگیری‌ها، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به آنچه گزارش‌های نگران کننده درباره ارتکاب خشونت جنسی در جریان اعتراضات و بازداشت‌ها در ایران خوانده، خواستار انجام تحقیقات فوری شده است. او در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدامات چه هنگام بازداشت و چه در بازداشتگاه‌ها نقض جدی حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود و می‌تواند مصداق جرم طبق حقوق بین‌الملل باشد. به گفته رامیلا پاتن، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل، خشونت جنسی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. در همین حال، روزنامه گاردین گزارش داده است که در جریان سرکوب اعتراضات از جمله در کرمانشاه، مواردی از آزار جنسی بازداشت شدگان از جمله آزار وارده بر یک نوجوان 16 ساله ثبت شده است. در خبری دیگر، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا روز شنبه هویت و مرگ بیش از 5137 نفر در جریان اعتراضات سراسری اخیر را تایید کرد. بر اساس این گزارش، فعالان حقوق بشر در حال بررسی 12904 مورد مشکوک دیگر هستند، در حالی که آمار مجروحان بدحال نیز دست کم 7402 نفر اعلام شده. این نهاد تاکید کرد که به دلیل قطع اینترنت و اختلالات گسترده، روند تایید هویت جانباختگان با کندی مواجه است و ابعاد واقعی خشونت‌ها احتمالاً بسیار فراتر از آمار فعلی خواهد بود. در خبر دیگر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید جمهوری اسلامی روی منفورترین سرکوبگران و مستبدان را سفید کرده است. این بیانیه از اولین واکنش‌های دانشجویی به ابعاد خشونت‌های سیاسی و حکومتی اعتراض‌های اخیر به شمار می‌رود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپس می‌تونید شنونده برنامه پاراگراف اول باشید.
ما پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. با تشدید فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی از گزینه‌های تحریمی تا احتمال حمله نظامی، چه چیزی را میتوان از رفتار سیاسی تهران خواند؟ در نرد قدرت، مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 از آنچه رسیدگی عادلانه و منصفانه به وضعیت بازداشت شدگان، جبران خسارات آسیب دیدگان و شناسایی و خشکانده شدن ریشه های خشونت با جدیت نامید گفته است. ایرانیان همچنان یکی از ایزوله ترین شهروندان سایبری جهان هستند و در این خاموشی اتفاقات بسیاری در حال رخ دادن است. اما تا اینجا دست کم به ظاهر تنها دستاورد اعتراض‌های دیماه 1404 وارد آمدن ضربه‌ای به مشروعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی است. اما آیا این همه ماجراست و پایان بندی مطلوبی که در شعار گروهی از مخالفان مستتر بود، آخرین نبرد با حکومت جمهوری اسلامی؟ جامعه جهانی که خود در کاستن از این مشروعیت بین‌المللی سهیم است، چه مؤلفه هایی در نظر خواهد گرفت برای فشار آوردن به تغییر حکومت؟ آیا لزوماً فقدان چنین مشروعیتی، گسیل ناوها، ادوات جنگی به منطقه و نارضایتی داخلی به همراه خواسته اپوزیسیون برای مداخله خارجی، یا بهتر است بگوییم بخشی از اپوزیسیون، میتواند جمهوری اسلامی را تغییر دهد؟ در چنین فضایی جمهوری اسلامی چطور میتواند زیست کند؟ آیا همچون دیگر نظامهای اقتدارگرا فرصت بازیابی و بازگشت دوباره برای حکمرانی خواهد داشت؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول آشنا خواهید شد. مهمانان من در این پاراگراف اول شهرام خلدی از واترلوی اونتاریوس، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل. حوزه اصلی پژوهش آقای خلدی تاریخ نگاری انقلاب 1357 با تمرکز ویژه بر نهادهای رسمی و غیر رسمی تاریخ انقلاب، خاطرات سیاسی و تاریخ شفاهی است. مهمان دیگرم مهدی نوربخش، استاد امور بین الملل و اقتصاد در دانشگاه علوم و فناوری هریسبورگ است و پیشتر در مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه سنت توماس در هیوستن تدریس کرده و به عنوان پژوهشگر فوق دکترا در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد هم فعال بوده. من به هر دو میهمان سلام میکنم. اجازه بدید که آقای خلدی بی پرده به عنوان اولین سوال این رو بپرسم که فکر میکنید که جامعه جهانی واقعا میخواد که جمهوری اسلامی تغییر کنه و جمهوری اسلامی الان مشروعیت زدایی میشه؟ همین لحظاتی که ما داریم صحبت میکنیم شورای حقوق بشر در جریان جلسش، و این خواسته جامعه جهانی خواهد بود؟
خدمتتون درود میفرستم قربان، و خدمت جناب دکتر نوربخش و همه شنوندگان برنامه پاراگراف اول. و عرض کنم به حضورتون که اگر واقعا میخواید من پاسخ خیلی صریح بدم، در این کوتاه مدت حتی یکی دو ماه آینده بقیده من خیر، ولی به نظر من میرسه که جامعه جهانی، اونهایی که در جامعه جهانی تأثیر گذار هستند، برای اینکه واقعا وقتی که از جامعه جهانی صحبت میکنیم از چند لایه از جامعه جهانی داریم، درباره چند جامعه جهانی داریم صحبت میکنیم، اونهایی که تأثیر گذار هستند مثل اتحادیه اروپا و کشورهای اصلی آمریکای شمالی که کانادا و ایالات متحده آمریکا باشند، دارن میرن به اون سمت که به یک اجماعی برسند در مشروعیت زدائی کامل از جمهوری اسلامی. و اون کشورهایی که متحد اونها هستند در جامعه کشورهایی که به اصطلاح بهشون میگن ساوث، کشورهای جنوبی، اون بخشی از اون کشورها هم به اونها خواهند پیدا.